انجیل یوحنا فصل 13 آیه 18 درباره همه شما نمیگویم، من آنانی را که برگزیده‌ام میشناسم، اما تا کتاب برآورده شود آن که با من نان میخورد پاشنه خود را بر من بلند کرده است. عنوان موضوع صحبت امروز این است: دیدن نادیدنی ها. خدمت زمینی خداوند ما عیسی مسیح در اینجا ظاهراً به آخر میرسه. خداوند آخرین کلامش رو به شکل عمومی به یهودیان و رهبرانشون و اون جماعتی که در اونجا بودن بیان کرد. اکنون خداوند ما به اون اتاق طبقه بالا اومده و با شاگردانش و در اونجا شام ربانی رو تأسیس میکنه و به شاگردانش تعلیم میده. و فصل‌های 13، 14، 15، 16، 17 کاملاً وقف اون تعلیم‌هایی شده که خداوند به شاگردانش میده. تعلیم به شکل عمومی برای همگان به آخر رسید. و بعد از اون خداوند بهش خیانت میشه و به سوی رنج و مرگی میره که در انتظارش هست. و همه اینا در عرض چندین ساعت روی میده. روز بعد از این وقایع خداوند رنج خواهد کشید و بر روی صلیب جان خدا فدای قوم خواهد کرد. البته خداوند این رو میدونه، اما شاگردان از اون آگاه نیستن، هرچند که خداوند بارها به اونها گفته و تکرار کرده و هشدار داده. و اکنون کل لحن این سخنان مسیح در این فصلها به این عنوانه و مسیح میگه من به جایی میرم که شما نمیتونین دنبال من بیاد. مسیح میگه من از زمین برافراشته میشم و با این عبارات خداوند شاگردان رو آماده میکنه، برای همچنین آمادهشون میسازه برای شام ربانی که بدنش پاره میشه و خونش ریخته میشه. اما همچنان شاگردانش به شکل کامل در نمیبرن که چه روی میده. همچنان شاگردانش این امید رو در دل دارن که او در اولین مرحله یک مسیحای سیاسی هست که قوم بنی اسرائیل رو از دست رومیان متجاوز نجات خواهد داد و به شکلی با قدرت خود یک ارتش بزرگی رو دور خود جمع میکنه، یا به شکلی که اونا نمیدونن کارهای عظیمی رو در همون زمین انجام میده. هنوز در نیافتن که او داره به اراده خود مختارانه به سوی صلیب گام برمی‌داره تا همه نبوت‌های پیامبران راستین رو، به عنوان مثال اشعیا نبی فصل 53 که 700 سال قبل پیشگویی کرده راجع به مسیح که رنج خواهد کشید و فدیه گناهان همه ایمانداران به خود رو پرداخت خواهد کرد، خداوند شاگردانش رو برای این آماده می‌کنه. و زمانی که این روی میده و مدتی بعد از اون شاگردان این رو متوجه میشن و به شکل کامل در میامن که واقعا خداوند به اونها چه گفت و چه برای چه اونها رو آماده ساخت در طول زمان. اما قبل از این که خداوند شام ربانی رو برقرار کنه، یهودای اسخریوطی با اونا هست و قبل از این که اون شام مقدس برقرار بشه باید اون مکان رو ترک کنه. و خداوند در این زمانه که این آیات رو میخونیم در فصل 13، انجیل یوحنا واقعا شگفتی آوره. یوحنا اشاره‌ای به شام ربانی نمی‌کنه، به این علت که متا، مرقس و لوقا آن را ثبت کردن و خوانندگان انجیل یوحنا با اون موضوع کاملا آشنایی دارن. در نتیجه یوحنا چیزهایی رو به ما میگه که دیگر نویسندگان اناجیل به ما نگفتن و اطلاعات بیشتری رو میده راجع به آنچه که مسیح به شاگردان خودش داد. و تأکید یوحنا بر این موضوع است و این تفاوت اساسی انجیل یوحنا است با دیگر اناجیل، این فصلهایی که در نظر داریم از 13 به بعد. اما هر صحبتی که صورت میگیره، هر آیه‌ای که بعد از آیه بعد میاد، چنون به شکل کامل طراحی شده و در مکانش قرار گرفته که ما ممکن اینا رو بخونیم، به عنوان مثال فصل 13 بخش دومش رو، و به نظر میرسه که اینا یک واقعه بعد از واقعه دیگه بیان میشه و به نظر میرسه که روایت یوحنا از یک آیه به آیه دیگه وقتی که میگذره به موضوع دیگه میپردازه. اما وقتی که دقت میکنیم میبینیم این گونه نیست. هر موضوعی که صحبت میشه اضافه میکنه به آنچه که قبلا گفته شده و راه رو آماده میکنه برای آیات بعدی و آنچه گفته خواهد شد. و اگر اینو بخوایم با ادبیات انسانی مقایسه کنیم، واقعا غیر قابل قیاس است. گویی یوحنای رسول نشسته ساعتها و شاید روزها این فضای آخری رو تدوین کرده تا همه چیز رو دقیق بیان بکنه، تا هر چیزی کاملا بعد از مطلب دیگه بیاد و به اون سوی بره که منظور خداوند هست و این کامل هست. البته یوحنا این کار رو انجام نداد، اون یک شاهد عینی بود، اینها رو بیاد میابرد، اما او هدایت شده توسط روح مسیح، توسط روح القدس مکاشفه به او داده شده و خیلی ممکنه که این روایت بتونه کامل باشه مگر اینکه خداوند او رو وحی کرده باشه. این آیات فقط اینکه شام ربانی صورت بگیره، هفت مطلب هست که اون شاگردان در نیافتن، ندیدن و خداوند به اونها اشاره میکنه و در فصل بعدی خداوند اون موضوعها رو تک تک باز میکنه. اکنون اون هفت موضوع اشاره میکنیم قبل از اینکه شام ربانی آغاز بشه. آیه 18 این اولین موضوع هست درباره یوحنای اسخریوتی. خداوند دل آدمی رو میخونه. خداوند چنین گفت: درباره همه شما نمیگویم، من آنانی را که برگزیده ام میشناسم، اما کسی هست که ناپاکه. یکی از شاگردان هست که خائن هست، اما تا کتاب برآورده شود. و بعد نقل قول میکنه خداوند از مزمور 41 آیه 9 که یکی از مزامیر داوود هست که چنین میگه: آن که با من نان میخورد پاشنه خود را بر من بلند کرده است. داوود نبی چنین تجربه ای داشت، حتی بیش از دو بار که توسط یکی از نزدیکانش بهش خیانت شد و این تجربه دیوید بود که در مزمور 41 به اون اشاره شده. و نه تنها تجربه اوست، چون داوود نبی نمونه ای از مسیح و یکی از وقایعی که راجع به صلیب هست این است که مسیح همون گونه که داوود بهش خیانت شد، مسیح نیست، توسطی که از نزدیکانش بهش خیانت میشه و در این آیه به اون اشاره میشه. به چه ضرورت مسیح باید بهش خیانت میشد؟ آیا به این موضوع فکر کرده بوده؟ چرا مسیح نیاز داشت تا یک نفر به او خیانت کنه؟ همه او رو میشناختن، او رو به راحتی میتونستن تشخیص بدن. رهبران فریسی و کاتبان و دشمنان او به خوبی چهره او رو میشناختن. لذا باید توضیح بدیم که چرا مسیح نیاز به یک خیانتکار داشت. به این علت رهبران یهود هرگز موفق نشدن او رو به شکل عمومی دستگیر کنن، به شکلی، زیرا هنوز زمان خداوند فرا نرسیده، هرچند که اونا اینو درک نمی کنن. هنوز زمان مقدر نیست، زمانی که پدر آسمانی مقدر داشته، هنوز زمان نرسیده. در صورت هر وقت که این رهبران میخوان و یا فریسیان سعی میکنن تا به شکل بیان و او رو دستگیر کنن و او رو سنگسار کنن، حتی بیش از یک بار، حداقل 4 مورد بعضی از مفسرین 6 مرتبه رو و یا 7 مرتبه رو در کلام میبینن از اون شواهدی که در 4 انجیل هست که خداوند رو نابود کنن، اما هیچ وقت موفق نشدن و خداوند با اون قدرت خودش از میان اونها خارج میشه و اینا جرأت نمیکنن حتی اونو لمس کنن. و اینا اینو میدونستن و میگن ما نمیتونیم اینو در جمعیت دستگیر کنیم. بین خودشون چنینه نتیجه گرفتن و هر بار مسیح از میان ما خارج میشه. در سوی دیگه فریسیان و دشمنان مسیح از جمعیت میترسن، زیرا همه جمعیت طرفدار مسیحه و لذا به دنبال این هستن که او رو به طور خصوصی به شکل مخفی دستگیر کنن و میخوان بدونن مسیح کجا میره، دقیقاً در کجا، از خارج از شهر، جاری در کوههای زیتون، و مکان او کجا هست، با شاگردانش به کجا میره. و اگر او رو در تاریکی و در اون خلوت دستگیری میکردن، میخوان از کجا بدونن کدوم یکی رو باید دستگیری کنن، زیرا باید سریع بیان و به سرعت یکی رو دستگیر کنن. میدونستم که مسیح چه قدرت عظیمی داره. دقیقاً میخوام بدونم او دقیقاً که هست، در کجا هست و این کار رو به سرعت انجام بده. به این دلیل که نیاز به یک خائن دارن که جاسوسی کنه، به اونها بگه مسیح کجا هست و بعد وقتی که در تاریکی میاد نزد او بیاد و بگن اون که هست. و چون از واکنش مردم میترسن و از دیدگاه دشمنان مسیح این گونه فکر میکردن که وقتی که او رو دیدین سریع بگیرین، دستگیرش کنین، او رو ببندین و اون قدرتی که داره از بین میره. وقتی که مردم او رو میبینن شاید میتونه از بینشون خارج بشه، اما وقتی که دستگیر بشه موضوع فرق میکنه. کسی که ما دستگیرش میکنیم، کسی که ضعیف هست، با اون وقت دیگه مردم ترسشون از بین میره، احترام مسیح در دید اونا از بین میره. به این دلایل هست که میخوان در خفا و پنهانی او رو دستگیر کنن. به این علته که وجود یک خیانتکار ضرورت داره. البته خداوند اجازه میده تا او رو دستگیر کنن، هرچند که اونا این رو نمیدونن. زمان فرا رسیده و نیازی از اون لحاظ نبود تا بیان و کسی به او خیانت کنه. اما علی رغم همین ها وجود او ضرورت داره. و در آیه 18 خداوند چنین میگه: آن که با من نان میخورد پاشنه خود را بر من بلند کرده است. بعدن به آیه 41، مزمور 41 آیه 9 دقت کنید و ببینید که اون مزمور که نقل قول شده کامل نیست، زیرا بخشی از اون به او ربط نداره. نویسنده مزمور چنین میگه در آیه 9، میگه: حتی دوست خالص من که بر او اعتماد می‌داشتم، خداوند این بخش رو کنار می‌ذاره. دوست خالص من که بر او اعتماد می‌داشتم، شاگردان مسیح از خداوند می‌دونست که یهودا دوست خالص نبود و در دلش چه بود. بس وقتی که خداوند نقل قول می‌کنه اون بخش رو کنار می‌ذاره. بقیه شاگردان به مسیح اعتماد کردن، خداوند دلشون رو می‌دونست، اما یهودا دیگر شاگردان رو هم حتی فریب داده بود. او می اومد 3 سال دنبال مسیحه و حتی فکرم نمی کردن که این فرد صرفا دنبال مسیحه برای منافع دنیوی، که این برای یه چیزیه برای خودش، هیچ علاقه به مسیح نداره، علاقه به کلیسا نداره، این صرفا به فکر نیاز خودش هست. اما اکنون که خداوند از دل و آگاهه به روشنی بیان میکنه و میگه تو دوست من نیستی. خداوند گفته بود من قرار دستگیر بشم و رومیان من رو بستلیم میکنم. و اینجاست که یهودا با خودش میگه نه، من چنین مسیحایی رو نمیخوام، اینجا دیگه برای من نون و آبی نیست و من 3 سال اومدم، وقتم رو تلف کردم، به این کلیسا اومدم، شنیدم، وقتم ادم رفت، اکنون باید برم و دنبال کارم بشم. و اینگونه که نفرت خودش دیده میشه. اما یهودا موفق شده بود حتی تا لحظه آخر دیگر شاگردان رو نیز فریب بده. اما خداوند از همه چیز آگاهه و دل او رو میخونه. آیه 19 خداوند چنین ادامه میده: الان قبل از وقوع آن به شما میگویم تا زمانی که واقع شود باور کنید که من هستم. خداوند از لحظه اول میدونست که یهودا که هست و در چلش چه میزنه. این نکته اول بود. آیه 20 ما رو به موضوع دیگه میرسوند، وضعیت خاص اونها. خداوند چنین میگه: آمین آمین به شما میگویم، هر که قبول کند کسی را که میفرستم مرا قبول کرده، و آن که مرا قبول کند فرستنده مرا قبول کرده باشد. خداوند اکنون برای لحظاتی صحبت میکند برای موقعیت خاص و عالی رسولان و همچنین همه مسیحیان در سالهای بعد. حیات جاودانی به اونها عطا میشه از سوی خداوند، روح خداوند. اما از طریق چه کسانی؟ از طریق شاگردان مسیح، رسولان مسیح. البته اونها توان دادنش رو ندارن، بلکه اونها بشارت میدن، دلیل میارن، از من مردم میخوان تا ایمان بیارن و خداوند از اونها استفاده میکنه و اینها خادمین مسیح هستن. و خداوند اونا میگه شما نمایندگان من هستین، هر کس که به شما گوش بده کلام شما رو قبول کنه. اهمیت موقعیت شما این هست، چون این افرادی من رو میابن، خدای زنده و حقیقی رو میشناسن، از طریق موعظه های شما با من آشی پیدا میکنن، با ما سالک میشن، برکت میگیرن از طریق کار شما و کلام شما. پس رسولان در اون زمان این رو درک نکردن. این چیزی بود که خداوند اونها رو آماده میکرد، سالا به مدت 3 سال داره به اونها یاد میده، اما هنوز فکر میکنن مسیح یک مسیح های سیاسی است. بکرون خداوند اونها رو به یک مقام بسیار بالیتر معرفی میکنه، میگه نه، شما پیام آوران من هستید، من پسر خدا هستم و از طریق سخنان شما که نماینده من هستید مردم با خدای زنده آشتی می کنن. و به شکل این رو بیان کرده که اونا می دونن عده زیادی کلام اونا رو رد می کنن، اما عده هستن که اون رو می پذیرن. پس نکته دومی که خداوند به شاگردانش آشکار می کنه در این سخنان، موقعیت اشرافی و عالی رسولان مسیح هست و این جلال اون غیر قابل توصیفه. واقعا برای یک بشر خاکی چه کاری بزرگتر از این هست که مردم رو به خدای زنده و حقیقی آشنا کنیم. دوست شما، کار شما، هرچه هست، خدمت شما، هرچه کاری رو انجام میدید به عنوان پدر مادر، به عنوان کارگر، به عنوان هرچه که در این دنیا انجام میدید، هیچ کاری بزرگتر از این نیست که ما به عنوان نماینده مسیح مردم رو با خدای زنده و حقیقی آشنا کنیم. و این اشرافی ترین مقامیه که یک انسان ممکنه به اون برسه. من نماینده مسیح خداوند زنده هستم و این رو در آیه 20 میبینیم. و بعد در آیه بعدی نکته سوم هست، اون چیزی که نادیدنی هست و خداوند در اونها آشکار میکنه و ما به عمق ریاکاری پی میبریم. اکنون بار دیگر به یهودا اشاره میکنه، آیه 21، چون عیسی اینا گفت در روح مضطرب گشت. به چه علت خداوند در روحش مضطرب گشت؟ وقتی که آیه 20 رو گفت، بدون شک میدونیم به چه علت. هنوز خداوند به شاگردانش نگفته که شما نماینده های من هستید، شما مردم رو به خدای زنده و حقیقی و بهشت جاودان معرفی میکنید. و این واقعا چه مقام عالی و موقعیت ارزشمندی هست. و بعد خداوند به یهودا فکر میکنه، وقتی که او فکر میکنه در روح مضطرب میشه که یهودا نیز برای همین موضوع تعلیم یافته، یهودا نیز بهش این موقعیت ارائه شده، این بزرگترین مقام ممکن رو در زندگی در جامعه که نماینده مسیح باشه. یهودا معجزات مسیح رو دید از نزدیک، هزاران اونها رو. یهودا هر کلامی رو که مسیح بیان کرد شنید، اما در این حال چیزی شریر در او وجود داره با دل یهودا که هیچی بر او تأثیر نمیذاره، هیچ چیزی رو درک نمیکنه، هیچ تأثیری برش نمیذاره، هر چی که موزه میشنوه دلش رو سخت میذاره و پر از نفرته. آیه 21، چون عیسی اینا گفت، راجب اون موقعیت اشرافی و عالی شاگردانش در روح مضطرب گشت. وقتی که نگاه میکنه به یهودای اسخریوطی و شهادت داده گفت آمین آمین، به حقیقت به راستی به شما میگویم، زیرا کلام خداوند غیر قابل حتی بیان هست، به شما میگویم که یکی از شما مرا تسلیم خواهد کرد. و اگر واقعا میشد یونانی رو، لغت یونانی رو به درستی ترجمه کنیم، چنین ترجمه میشد: شما، یکی از شما، تأکید بر روی یکی از شما هست، یکی از شما مرا تسلیم خواهد کرد. شما که این همه تعلیم و محبت شنیدید، این همه نور کلام به شما رسیده، این همه نیکی به شما رسیده و چنین مقام عالی و چیزهای شگفتی رو دیدید، یکی از شما شنوندگان، از همه انسان‌ها به من خیانت خواهد کرد. و این عمق ریاکاری هست دوستان عزیز. آیه 22، دوستان فکر کنید که ریاکاری چقدر ممکنه عمیق باشه و این چی اسفباری هست دوستان عزیز. دوستان عزیز، شیطان سعی می‌کنه این ریاکاری رو در دل هر فردی بیاندازه و واقعا چه موفقیتی هست که یک مسیحیت واقعی اینگونه بشه. البته برای یهودا چون اون تحول روحانی درش رخ نداده و اون ریاکاره، سقوط اون راحته. اما اگه شیطان موفق بشه این ریاکاری رو در یک دل مسیحی قرار بده، این واقعا چه پیروزی بزرگی برای شیطان هست. کسی که در بین قوم خداوند هست، در کلیسا هست و این فرد غیبت میکنه، تظاهر میکنه که آدم بهتری هست، تظاهر میکنه که محبت داره به دیگران، اما در واقع در پشت سر اون ریاکاری هست. صرفا غیبت نیست که گناهه دوستان، از ریاکاری واقعا بترسید. به چه علت شما به کلیسا میان؟ به چه علت دنبال مسیح افتادین؟ آیا شما واقعا یک یهودای دوم هستید؟ دوستان عزیز بسیار مراقب باشید. آیا وقتی که به خونه میرید به جای اینکه کلام خداوند رو بخونید او رو پرستش کنید، آیا در گناه افتادید و به جای اون تلویزیون نگاه میکنید، وقتتون رو هدر میدید و همه افکارتون به خودتون معطوفه؟ اما وقتی که یک شنبه میشه و هر شکلی هست میان به کلیسا سرود میخونید، با دیگران صحبت میکنید، اما به مردم نمیگین که در دلتون چه میگذره. در حال حاضر شما به گناه افتادید و این ریاکاری از دوستان. ما باید از ریاکاری واقعا بترسیم، زیرا این بزرگ و بزرگتر میشه و وجود ما رو تحت تسلط میگیره و ما رو بدتر و بدتر میسازه. و در اینجا ببینیم که عمق ریاکاری چقدر در یوحنا، در یهودا زیاد است. چه حماقتی، چه جهالتی، چه ظلمتی. ممکنه بپرسیم چرا مسیح به اون اجازه داد؟ چرا مسیح به یهودا اجازه داد بیاد دنبالش؟ چرا اجازه داد تا ثانیه آخر بیاد؟ گوشه ای از اون میخواد نشون میده که کسانی که دلشون سخته و تحول روحانی ندارن چقدر دلشون سخته. و ما بدونیم همه کسانی که به کلیسا میان نجات نیافتن. حتی چیزهای جالبی رو میبینن میشنون، اما همچنان یهودا هستن و دلشون سخته. اگر کسی واقعا میخواد در این زمینه فکر کنه و بگه آیا خداوند عادله، اگر همه و همه معجزه نشون میداد همه نجات میافتن، و ما در جواب باید بگیم یهودا چی؟ رهبران یهود چه؟ اینها نیز معجزات رو دیدن، به چه علت اینها ایمان نیاوردن؟ نه دوستان، یهودا واقعا به ما نشون میده که چقدر دل آدمی سخت در برابر کار خداوند، مگر اینکه فیض خداوند دل ما رو نرم کنه و اون رو بشکنه و فروتن سازه به نزد مسیح بیاره. علت دیگه‌ای که یهودا اجازه داد خداوند دنبال او باشه برای اینکه هشداری برای کلیسا باشه. ما ایمان داریم که اعضای کلیسا، کسانی که تعمید میگیرن، باید تحول روحانی تجربه کرده باشن و بعد عضو کلیسا بشن. اما همیشه امکان این هست که عده‌ای از ریاکاران خودشون رو در بین ما جا بزنن و این هشداری است برای ما. وقتی که مردم دور میشن، کلیسا رو رها میکنن، ول میکنن، به این علته که اینا هرگز تحول روحانی رو در روز اول نداشتن، اینا ریاکار بودن. اما این اراده خداونده تا در بین کسانی که دنبال مسیح هستن یهودایی باشه تا درسی برای ما باشه. اما عمق ریاکاری رو ما میبینیم در زندگی این فرد. به آیه 22 دقت کنید، نکته بعد رو در اینجا میبینیم. و خداوند به شاگردانش آشکار میکنه نیاز به این که اونا باید دل خودشون رو جستجو کنن. و این آشکار کردن این که در بین اونا یک خیانتکاره، حسن که اونها نمیدونن اون یهودا هست. وقتی که خداوند این رو میگه، شاگردان بلافاصله شروع میکنن دلهای خودشون نگاه میکنن. به متی 26 نگاه کنید، در اینجا اطلاعات بیشتری در اونجا به ما داده شده. شاگردان بسیار غمگین شدن و یکی پس از دیگری از او پرسیدن، من آن کس هستم سرورم؟ می‌بینید وقتی که این موضوع صحبت میشه، اینها چنین میگن، میگن خداوند آیا این من هستم؟ آیا این ممکنه من خیانتکار باشم؟ و من فکر میکنم من خداوند رو دوست دارم، من یک ریاکار نیستم، من نمیخوام اون رو ترک کنم، اما آیا امکان داره که من اینقدر شریر باشم که یک روز به مسیح خیانت کنم؟ آیا این من هستم؟ البته یهودا هم احتمالاً این سوال رو میکنه، اما چنین ریاکاری هست که در ته وجودش میدونه، اما باز هم با جرأت سوال میکنه، میگه آیا این من هستم؟ و این نکته بسیار جالبه دوستان عزیز. خداوند قرار شام ربانی رو در کلیسا تأسیس کنه. اگر به اول قرنتیان نگاه کنید، فصل 11 که آیاتی در اونجا هست، آیه 27، پس هر که به شیوهی ناشایسته نان را بخورد و از جام خداوند بنوشد، مجرم نسبت به بدن و خون خداوند خواهد بود. اما هر کس پیش از آن که از نان بخورد و از جام بنوشد، خود را بیازماید. زیرا هر که بدون تشخیص بدن بخورد و بنوشد، در واقع محکومیت خود را خورده و نوشیده است و خداوند او را محکوم میکنه. و خداوند میگه قبل از شام ربانی، قبل از اینکه بیاد سر اون میز، خود را آزمون کنه. و بعد ممکنه بپرسی رسولان مسیح رو از کجا یافتن؟ در متی، مرقس و لوقا رو نمیخونیم که باید خود رو آزمون کنن؟ اینو در انجیل یوحنا میبینید. زیرا در برابر اونها، وقتی که خداوند اونها چنین میگه که از خودشون بپرسن خداوند آیا این من هستم؟ و اینجا هست که خود رو، دل خود رو امتحان میکنن و به شکل عمیقی از نیاز و افکار خودشون زیر سوال میبرن قبل از اینکه شام ربانی رو برای اولین بار خداوند اجرا کنه. و اون شاگردان تک تک از خودشون میپرسن خداوند این من نیستم، بدون شک من اون نیستم که به تو خیانت کنم. و در دلشون گفتن خداوند به من این فیض رو بده، دل من رو بگیر، خداوند من رو مهرموم کن، زندگی، حیات، وجود من رو بگیر و چنان در من کار کن که من هرگز به تو خیانت نکنم، هرگز کلیسای تو رو ترک نکنم، هرگز تو رو رها نکنم. دقیقا قبل از اینکه شام ربانی روی بده برای اولین بار، خداوند این شکر رو به اونا میده که باید دلشون رو بیازماین و همچنین خود رو بار دیگر وقف مسیح سازن. و ما عنوان مسیحیان، آیا هرگز نشستی و فکر کنی و خود رو وقف مسیح کنی؟ در واقع هر بار قبل از اینکه ما سر شام ربانی بنشینی، باید با خودمون بشینیم و فکر کنیم، بگیم خداوند دل من، قلب من، حیات من رو بگیر و این رو وقف خود ساز. خونه من، ساعت من، هر چرا که به من داری، هر چی در زندگی من هست، نذار اون رو از تو بگیرم و این رو وقت تو میسازم. و خداوند اگر من کاری رو برای تو انجام میدم، اگر کاری رو در کلیسا انجام میدم، خداوند این رو برای تو انجام میدم. و اگر از من خواسته شده کاری رو انجام بدم در کلیسا، من این کار رو انجام میدم، خداوند زندگیم رو، وقتم رو، هر چی که به من تعلق داره وقف تو میکنم. و این کاری است که شاگردان مسیح انجام میدن و میپرسن آیا این من هستم؟ و بعد میگن نه مسیح، من این کار انجام نمیدم. و میبینید اینها دلشون رو جستجو میکنن و این وظیفه ای از مسیح است که این کار رو انجام بده. و خداوند این نادیدن اینا رو بر اونها آشکار میکنه و شاگردان این کار رو انجام دادن. سپس در آیه 22 میخونیم که شاگردان به یک دیگر نگاه میکردن و حیران میبودن که این درباره که میگوید. و بر یک لحظه همه چیز تموم نشد و اینا همچنان به یک دیگر نگاه میکنن و دلهاشون رو جستجو میکنن. آیه 23، و یکی از شاگردان او بود که به آغوش عیسی تکیه میزد. به این معنا که یوحنا در اون زمان، میدونید وقتی که سر میز می نشستن، اینها تکیه می دادن، اینها نمی نشستن روی صندلی. و یوحنا در برابر مسیح نشسته و مسیح در پشت سرش، و یوحنا سرش رو لم داده روی سینه مسیح. و به این شکل به ما گفته شده یکی از شاگردان او که با آغوش عیسی تکیه می زد، یعنی پشت او به سینه مسیح بود. زیرا اینها در زمان نشستن سر میز می نشینن، لم میدن، و اینجوری نیست که اون تکیه داده باشه به مسیح، بلکه اینا لم دادن و یک فاصله بین تک تک اونا هست. و یوحناست که در اون نزدیکی مسیح هست و از خودش نام نمیبره در انجیل. وقتی که شمعون او رو میبینه در آیه 24، شمعون پتروس به دو اشاره کرد، بپرس درباره که این را گفت. یوحنا سوال میکنه خداوند را کدام است، و خداوند در آیه 26 چنین جواب میده، عیسی جواب داد، آن است که من لقمه را فرو برده به دو میدهم. پس لقمه را فرو برده به یهودای اسقریوتی پسر شمعون داد. اما خداوند این کار به شکلی انجام میده فقط یوحنا متوجه اون موضوع میشه. خداوند به شکل زبانی بیان نمیکنه، بلکه بهش میگه من به تو نشون میدم، و این کار با یک نشانه و به شکل مرموزی به اون نشون داد، و هدف این بود که تنها یوحنا از این موضوع آگاه بشه. و میدونیم دلیل کاربردی اون چی هست؟ اگر همه شاگردان میفهمیدن که اون یهودا واقعا عکس العمل اونها چه میشد؟ آیا عصبانی میشدن، میریختن سرش و او رو به شکل بدی رفتار میکردن باهاش؟ نه، باید خداوند اجازه میداد یوحنا یهودا کارش رو که دوست داره انجام بده. و به چه علت خداوند به یوحنا گفت؟ تا یوحنا بعداً به دیگر شاگردان بگه و همه بدونن که خداوند ما از ابتدا میدونست که یهودا هدفش چی هست و در دلش چه میگذره. و خداوند به یوحنا چنین، به یهودا چنین میگه، بعد از اینکه لقمه رو به او داد، آنچه میکنی به زودی یا به سرعت بکن. خداوند اون چیزی رو که اونها نمیدونستن به اونها گفت، و به اونها گفت که او بر همه چیز کاملا مقدره، حتی میدونه در چه زمانی چه روزی به او خیانت میشه. کاری که یهودا انجام میده به اراده خودش هست، از دل شریرش، اما در نهایت این خداونده که مقدر میداره اون کار رو. و برای شاگردان این معنای خاصی داشت. دوستان، وقتی که ما در زندگی ما هستیم و دریای زندگیمون طوفانی میشه و کشتی زندگی ما به بالا و پایین میره، واقعا نمیدونیم اوضاع به کجا میانجامه، اما با بیاد داشته باشیم که مسیح بر همه چیز آگاهه و اون رو هدایت میکنه و همه چیز رو میدونه و بر اونا تسلط داره. حتی در این لحظه آیه 27، به این علتی که ما بعد از ریاکاری نفرت پیدا کنیم، بعد از لقمه شیطان در او داخل گشت. یهودا در مقابل شیطان مقاومت نکرد و دل خونش به روی اون باز بود و شیطان در او داخل شد و خداوند نیز او رو به گناهانش بخشید. و چه تأسف‌باری است که خداوند ما رو و با گناهانمون رها کنه. آیه 28، اما هیچ کس از آنهایی که نشسته بودن این سخن را نفهمیدن که برای چه به دو گفت. آیه 30، یهودا چون لقمه را گرفته بلافاصله بیرون رفت و شب بود. بعضی از مفسرین میگن چگونه شاگردان فکر میکردن که یهودا میره بیرون تا چیزی رو برای روزهای بعدی عید بخره اگر شبه. ما از این بحث فرا گرفتیم. وقتی که اون شهر با اون زائرین و مردم مسافر پر هست و جمعیت زیادی هست و جمعیت اورشلیم 5-6 برابر جمعیت معمولیش میشه، در چنین شرایطی اونایی که تاجرن و مغازه دارن تمام ساعات روز مغازشون بازه، زیرا جمعیت زیاده و وقت فروش هست. به این علتی که شاگردان فکر کردن یهودا میره تا چیزی رو بخره. در هر صورت آیه 31، چون بیرون رفت عیسی گفت اینک پسر انسان جلال یافت و خدا در او جلال یافت. این نکته ششم هست. پس از خروج یهودا خداوند چنین میگه، اکنون پسر انسان جلال یافت و خدا در او جلال یافت. گویی مسیح به اون 11 شاگردی که باقی موندن میگه آیا شما در نمیابید؟ من یک مسیحای سیاسی نیستم، من اینجا نیومدم تا یک پادشاه زمینی باشم، من اومدم تا فروتن گشتم، تحقیر بشم، و جلال واقعی من در اون فروتنی من هست. آن فروتنی و خار شدن بر روی صلیب بزرگترین جلال ممکن هست، و آن فروتنی مسیح برای میلیون ها نفر از گناهکارانی که به او ایمان دارند حیات جاودانی رو خریداری میکنه، زمین و آسمانی جدید رو خریداری میکنه، از طریق اون آینده ازلی اونها رو تضمین میکنه. کلیسای آینده و حیات ابدی برای همه اونها تضمین میشه. اون جلال واقعی البته به مسیح به عنوان پسر خدای مولود و به پدر آسمانی، و در اونجا ما صفات پدر آسمانی رو در مسیح میبینیم، محبت خدا رو، قدرت حیات رو، وقتی که مسیح رستاخیز میکنه و به سمت پدر آسمانی صعود میکنه و پدر و پسر در کمال به جلال میرسن و صفات خداوند در روی صلیب به جلوه نمایش داده میشه. اما شاگردان این رو درک نمیکردن، اما بعدن بعد از صلیب به یاد میارن که مسیح اینها رو به من گفت و این گونه بود که جلال یافت. اکنون یا اینک، آیه 32، پسر انسان جلال یافت و خدا در او جلال یافت، و اگر خدا در او جلال یافت، هر آینه خدا او را در خود جلال خواهد داد و به زودی او را جلال خواهد داد. رستاخیز مسیح بعد از مرگ مسیح به سرعت به زودی روی خواهد داد. مکاشفه نهایی که بر اونا آشکار میکنه آیه 33 هست. این چه نادیدنی هست، نادیدنی برای آینده کلیسا، برای کلیسای آینده. خداوند این رو به طور تلویحی به اونها میگه و میگه شما در بین خودتون جنگ و بحث داشتید که چه کسی در بین شما بزرگترینه در ملکوت. وقتی که مسیح از شر امپراتوری روم آزاد بشه و این اورشلیم رو آزاد کنه و در اونجا پارسایی رو به زمین بیاره و در پادشاهی و بر روی زمین، زیرا مسیح رو به عنوان یک مسیح های زمینی میدیدن، و شما در بین خودتون میگین در اون زمان کدام یک از ما بزرگتر خواهی بود. اما خداوند میگه آینده شما کاملا متفاوته. شما قرار نیست حکمرانان و افراد مهم میباشید در پادشاهی من، شما نماینده های من هستید، واعظین، سخنرانها، اکثر مردم شما رو رد میکنن، اما عده زیادی هم به شما ایمان میارن. و این حقیقتی هست که خداوند اونها میگه در آیه 33، ای فرزندان، شیوه بسیار دوستانه و پرمحبت، و این تنها باریه که مسیح شاگردانش رو به این شکل خطاب میکنه. یوحنای رسول در نامه هاش به تکرار از این موضوع استفاده میکنه، اما مسیح صرفا یک بار از اون استفاده میکنه وقتی که شاگردان رو قبل از شام آخر تعلیم میده و به اونا میگه ای فرزندان کوچک من، اندک زمان دیگر با شما هستم، چندین ساعت فقط، و من را طلب خواهید کرد، و همچنان که به یهودیان گفتم جایی که میروم شما نمیتوانید آمد. رهبران یهود نمیتونستن به جایی که مسیح بره زیرا اونا نجات نیافتن. شاگردان نمیتونن به جایی مسیح بره زیرا شاگردان باید در روی زمین باقی بمونن به عنوان نماینده هاش تا انجیل رو به دیگران برسونن. الان به شما نیز میگویم، آیه 34، تا باید در روی زمین بمونید، آیه 34، به شما حکمی تازه میدم که یک دیگر را محبت نمایید. شما باید یک جماعت تازه باشید در روی زمین، کلیسای مسیح، در ابتدا رسولان مسیح. شما نباید مثل رهبران یهود باشید که از یک دیگر نفرت دارن و در رقابت هم با یک دیگر و در بین خودشون گروه های تشکیل میدن که علیه هم هستن، فریسیان، صدوقیان، کاتبین و غیره، و بین خودشون تقسیمات دارن، یکی بزرگتره، یکی پایینتره، مقام دارن. نه، خداوند میگه کلیسای مسیح اونچه که مهمه در عهد جدید، در این تعلیمات خصوصی به اون رسولان اشاره میگه، به شما حکمی تازه میدم که یکدیگر را محبت نمایید به شکل از خود گذشته کاملا، چنان که من شما را محبت نمودم تا شما نیز یکدیگر را محبت نمایید. به این شکلی که مسیحیان باید یکدیگر را محبت کنند. آیه 35، با همین همه خواهند فهمید که شاگردان من هستید. از این شکل حق‌جویان، کسانی که خدای واقعی رو نمی‌شناسن، در می‌یابند که خدای زنده و حقیقی در کجا یافت میشه، در جایی که مردم در کلیسا همدیگر رو دوست دارن و خدا رو محبت میکنن. و این اگر ما یک کلیسای واقعی باشیم، کسانی که ما رو می‌بینن میدونن که در اینجا خدای واقعی رو مردم میشناسن، دوست دارن و اون محبت در بین اعضای کلیسا دیده میشه. و مسیح میگه شما یک جماعت تازه هست و اگر ما به درستی دریابیم که اناجیل چگونه این روایت رو دنبال میکنن، در این بخش از سخنان هست که خداوند شام ربانی رو شروع میکنه، موضوعی که یوحنای رسول به اونجا اشاره نمیکنه و بعد از اون اطلاعات بیشتری رو خداوند به شاگردانش خواهد داد. در این آیات ما به 7 نکته اشاره کردیم، 7 چیز نادیدنی. اولا خداوند دل ما رو میخونه. نکته دوم، وضعیت خاص و اشرافی نمایندگان مسیح به عنوان واعظین. سوم، عمق ریاکاری چقدر زیاد هست که در یهودا دیده میشه. نکته چهارم که باید دل خود رو جستجو کنیم و خداوند به اونها گفت که مسیحیان باید دل خود رو هر روز جستجو کنن و به ویژه قبل از شام ربانی. نکته پنجم، خداوند به اونها نشون داد که بر همه چیز تسلط و حکمرانی کامل داره، حتی در اون لحظه‌ای که شیطان وارد یهودا میشه و یهودا میره در شب تا او رو خیانت کنه، خداوند در تسلط کامل. نکته ششم، این راز که جلال خداوند در فروتنی او دیده میشه. نکته هفتم، یک جماعت جدید خواهد بود، یک کلیسای جدید و کسانی که در اون هستن پر از محبت هستن و اینها در آیات بعدی انجیل یوحنا بیشتر باز میشه و مسیح اینها رو که نادیدنی هستند به شاگردانش آشکار میسازه و نشون میده.